الفصل السابع في البرهان المطلق وفي قسميه اللذين أحدهما برهان اللم والآخر برهان إن ويسمى دليلا. از اینجا شیخ شروع می فرمایند در باره اصل برهان که مقصد اصلی این کتاب هست. می فرمایند این فصل در باره برهان مطلق است. منظورشون از این برهان مطلق یعنی مطلق البرهان که مقسم هست برای دو قسم، برهان لمی و برهان انی. و برهان انی هم بعد خود ایشون خواهند فرمود که دو قسمه، یک قسمش مفید یقین هست و یک قسمش مفید یقین نیست، و اون قسمی که مفید یقین نیست همه جا اون را بهش میگن دلیل. ولی این تعبیری که در عنوان فصل ذکر میکنن با اون خیلی سازگار نیست، باید یه مقدار توجیه کرد. اولا برهان مطلق را باید بگیم، یعنی مطلق البرهان، اما از برهان ان و برهان لم، به دلیل اینکه میفرمایند و فی قسمی. پس برهان مطلق مقسم است برای برهان لم و برهان ان، و برهان ان را که میگن یسما دلیلا، یعنی بعضی از برهان ان یسما دلیلا، ولی همه اقسام برهان ان هم اسمش دلیل نیست. اینا در صفحه بعد توضیحش خواهد اومد. خب برای ورود در بحث برهان ابتدا ایشون یک مقدمه ای ذکر میکنه. این مقدمه به خاطر این هست که ما میدونیم در برهان دنبال یک قیاس خاصی میگردیم که علم جدیدی را برای ما بیاورد. پس برهان چیزی است که یک علم جدیدی را کسب میکند برای ما. برای اینکه اشتباه نشه که هر نوع اکتساب علمی مربوط به برهان است، ابتدا میگن که علم اکتسابی دو قسمه، یه وقت در تصورات و یه وقت در تصدیقات. اون تصور اکتسابی که از یک تصورات معلوم قبلی به دست میاد، اون مربوط به برهان نیست. اون چیزهایی است که ما از اصول موضوعه، یا شاید اصول هم صحیح نباشه به تعبیر خود شیخ، از مصادراتی که در ابتدای علوم قرار داده میشه از اونا استفاده میشه. مثلا شما در علوم ریاضی وقتی وارد میشید، کتاب هندسه رو مثلا میخونید، از ابتدا برای شما تعریفاتی رو میدن. خط چیه، سطح چیه، حجم چیه، و هنوز اثباتی نشده که در خارج ما حجمی داریم، سطحی داریم، جسمی داریم، فقط به عنوان یک تعریف به شما میگن. اینا رو میگن مصادرات. از این تعریف ها شما ممکنه یک استنتاجاتی هم بکنید، یک تصورات دیگری از اینها به دست بیارید. این هم برهان نیست. به حسب این تعریف، این نتیجه تصوری هم از این تعریف گرفته میشه. اینها از حوزه برهان خارجه. اون چه مربوط به تعریفات و استنتاجاتی است که از تعریفات میشه که همه از قبیل تصورات هست و هنوز تصدیق به وجودش ندارید، اینها از حوزه برهان خارجه. پس چیزی مربوط به حوزه برهان میشه که در دایره تصدیق قرار بگیره. تصدیقی که استنتاج بشود از تصدیقات دیگر، اون ممکن است در حوزه برهان قرار بگیره. اما آیا هر تصدیقی که از یک تصدیق دیگری یا تصدیقات دیگری استنتاج بشه، این میشه نتیجه البرهان یا نه؟ یک شرایط دیگری هم داره. البته از هر قیاسی ما میتونیم یک تصدیقی را استنتاج کنیم، ولی هر قیاسی که برهان نیست. اون قیاسی برهان است که یک نتیجه خاصی را به ما افاده بده و تصدیقش دارای یک شرایط خاصی باشه. ولی تصدیقی که مثلا در خطابیات هست، این باز از حوزه برهان خارجه. نتیجه خطابه یک تصدیق ظنی میشه، نتیجه جدل یک تصدیق ظنی میشه. اینها از حوزه برهان خارجه. پس ما باید یه تعریفی برای برهان بکنیم که تصدیقی که نتیجه برهان میشه مشخص بشه و معلوم باشه که خود برهان از چگونه تصدیقاتی باید ترکیب بشه که اونچنان تصدیق یقینی را برای ما افاده بکنیم. از این جهت میگن که گاهی تصدیق هست به ثبوت محمولی برای موضوعی، همین فقط، ولی یه وقت هست تصدیق است به این که این محمول برای موضوع ثابت است و تصدیق است به این که محال است که این محمول برای موضوع ثابت نباشد. یک تصدیق مضاعف هست، علم درویه هست، دو جنبه داره، هم تصدیق به ثبوت نسبت محمول برای موضوع است و هم تصدیق به این است که محال است این محمول برای موضوع ثابت نباشد. این چنین تصدیقی است که ما در اصطلاح بهش میگیم یقین، وگرنه مطلق تصدیقات گاهی ممکنه علم هم بهش اطلاق بشه، ولی اون منظور ما نیست. منظور ما از علم، علم یقینی یا یقین وقتی به کار میبریم در فلسفه و منطق، منظور اون چنان تصدیقی است که محمول برای موضوع ثابت بشه و تصدیق به این باشد که سلب این محمول از موضوع هم محال است. در اینجا این مسائلی هست که شیخ اشارهی به این مسائل می فرماید و دیگه تفصیلا بحث نمی کنه، البته جای بحثش هم تفصیلا اینجا نیست، یه مقدارش در بخش‌های قبلی برهان مطرح شده در کتاب قیاس، در جاهای دیگری باید به اونجا مراجعه کرد و بعضی از قسمت‌هاش هم بعدن خواهد اومد. یه مسئله‌ای که مطرح میشه اینه که ما وقتی تصدیق داریم به ثبوت محمولی برای موضوعی و تصدیق هم داریم به اینکه محال است سلب این محمول از این موضوع، آیا این تصدیق ما باید دائمی باشد یا اگر در یک شرایط خاصی و در زمان خاصی چنین تصدیقی بود اون هم کافی است؟ یعنی اگر قضیه ای را که ما یقین بهش داشتیم قضیه وقتیه بود، علم داریم به این که این محمول برای موضوع ثابت است اما در یک وقت خاص، و علم داریم به این که این محمول محال است ثابت نباشد برای این موضوع اما در همون وقت خاص، در وقت قبلی یا وقت بعدی یا اوقات مطلق چنین علمی نیست. قضیه ما اگر وقتیه بود، قید زمانی داشت، آیا این جزء برهان قرار میگیره یا نه؟ میتونه مقدمه باشد برای برهان یا نه؟ یا میتواند نتیجه برهان باشد یا نه؟ سر و کار با برهان داره قضایای وقتیه یا نداره؟ این یه مسئله ایست. کلمات خود شیخ در برهان چندان صریح در این مطلب نیست. در یک جا بعدن خواهد فرمود که ما می توانیم برای قضایای وقتیه هم برهان اقامه کنیم به شرط خاصی که موضوع محمول برای موضوع ذاتی باشه، ولی در اینجا می فرماید یقینی که ما میگیم باید یقین دائمی باشه، یقین در یک وقت خاصی به درد ما نمی خوره. این یک نوع تعارضی یا تهافتی بین این دوتا کلام استشمام میشه که چطور شیخ اینجا می‌فرماید یقین دائمی لا یزول باید داشته باشیم و در یه جای دیگه می‌فرماید که برهان میشه برای قضایای وقتیه اقامه کرد. حلی که برای این به نظر میرسه اینه که این جاها شیخ در مقام این است که براهینی که در علوم استفاده میشه ازش شرایطش رو بیان کنه. میدونید علوم برای قضایای شخصیه دلیل نمیاره. تمام علوم، چه طبیعی، چه ریاضی، چه فلسفه اولا، همه اینا برای یک قضایای کلیه دلیل میارن و اثبات میکنن. هیچ وقت در علم فیزیک شما درباره یک انرژی خاصی که در زمان خاص و مکان خاص موجود است بحث نمی کنید. در ریاضیات از یک عدد خاصی که مال چند تا گردو هست بحث نمی کنید. چه چهار عمل اصلی، چه جبر، چه سایر مسائل ریاضی، همه روی یک عناوین کلی است. هیچ وقت روی یک عدد خاص، یک رابطه عددی خاصی یا رابطه هندسی خاصی که در زمان خاص و مکان خاص موجود است بحث نمی کنید. در علم هیئت بحث می کنید که چگونه میشه که خسوف و کسوف تحقق پیدا می کنه، در چه شرایطی میشه این حاصل میشه. اما خسوف امروز این مربوط به علم هیئت نیست، علم اینا اثبات نمی کنه. شما وقتی علم هیئت دارید میتونید محاسبه کنید که آیا امروز خسوف واقع میشه یا نمیشه، اما خود این مسئله علمی نیست. علم هیئت درباره مطلق خسوف و کسوف بحث میکنه. پس تمام قضایای علوم یه قضایای کلیه هست. اختصاص به شیء خاصی در زمان خاصی در مکان خاصی نداره، درسته؟ پس ما اینجا که داریم براهین را بحث میکنیم، برهان میخوایم برای علوم اقامه کنیم، بگیم براهینی که در علوم ازش استفاده میکنیم چجور برهانی باید باشه. بلا ما برهان با تمام شرایطش روی قضیه شخصی هم میتونیم اقامه کنیم. اگر یکی از مقدم و صغرای برهان ما قضیه شخصیه باشه، نتیجه هم چی خواهد شد؟ شخصیه خواهد شد و این برهان است. ولی در علوم چنین برهانی به درد نمیخوره، برای اینکه علومیش فقط قضای شخصیه بحث نمی کنه. و یکی از مشکلاتی که باز به چشم میخوره در منطق، که از یک طرف میگن برهان بر قضایای شخصیه اقامه نمیشه، از یه جاهایی هم گاهی مثال هم به قضای شخصی هم میزنن یا حتی تصریح هم میکنن که میتونیم برای قضیه شخصیه برهان اقامه کنیم. یه نوع تحافظی به نظر میرسه. علاوه ظاهر راه حلش اینه که اونجا که میگن برهان بر قضایای شخصیه اقامه نمیشه، منظور براهین علوم است. و اما اونجایی که میگن برهان بر قضیه شخصیه هم اقامه میشه، فی حد نفسه میخوان بگن که ابایی نداره که ما یک قضیه شخصیه‌ای داشته باشیم و برای همون قضیه شخصی هم یک کبرایی رو بهش زمینه کنیم و این نتیجه شخصی هم بگیریم. این از نظر منطقی غلط نیست، ولی براهینی که در علوم ازش استفاده میشه باید برای قضایای کلیه باشه، لذا صغراش هم باید کلی باشه. این یه نکته. مسئله که مهمتر از این هست اینه که آیا این قضایایی که ما میخواییم در علوم ازش استفاده کنیم همه باید قضایای ضروری باشد به اصطلاح منطقی، یا نه از قضایای غیر ضروریه هم ما در علوم میتونیم استفاده کنیم؟ خب یادتون هست که در کتاب قضایا در منطق بحث شده که قضایا به چند دسته تقسیم میشن: قضایای ضروریه، قضایای ممکنه و قضایای وجودیه. قضایای ضروری هم به چند قسم تقسیم میشه: ضرورت ذاتی، ضرورت وصفی و ضرورت وقتی. یه ضرورت به شرط محمول هم داریم که حسابش روشن. ممکنه هم را تقسیم کردن، ممکنه عامه و خاصه و این حرفا تفاصیلی که داره. خب اینجا که میگیم علم به ثبوت محمول للموضوع و علم به محال بودن سلب محمول از موضوع، این میشه قضیه ضروریه دیگه. ضروریه همینه معناش، که میگیم به ضروره محمول برای موضوع ثابت است. یعنی چی؟ یعنی محال است که محمول برای موضوع ثابت نباشه. پس آیا معنای این شرطی که شما میکنید در برهان، میگید برهان باید افاده یقین کنه، یعنی علم مضاعف، این معناش این نیست که برهان از غیر قضایای ضروریه به اصطلاح منطقی تشکیل نمیشه؟ اگر قضایا باید حتما ضروریه باشه، پس تمام مسائل علمی باید براهینش از این گونه قضایا تشکیل بشه و سایر براهین را باید بذارید کنار. یعنی قضایایی که از ممکنات و از قضایای وجودی هست، اونها به هیچ دردی نمیخوره در علوم. شرطش نه که ضروری باشه دیگه. از قضیه ممکنه که نمیشه نتیجه ضروری گرفت. این هم یک بحثی است که باید حل بشه. در بعضی جاها به این مطلب توجه شده و گفتن قضایایی هم که جهتدار هستند و مثلا قید امکان دارن، اونها هم با قید امکانشون میتونیم قید امکان را جزء موضوع یا محمول قرار بدیم و با توجه به اون قید میشن ضروری. یعنی یه قضیه ممکنه که شما دارید که میگید فرض کنید الانسان موجود بالامکان الان، یا الجن موجود بالامکان الان، یا یه ماهیتی هم که الان موجود نیست اونم میگید که این ماهیت دارای این صفت هست بالامکان الان. این قضایا را وقتی قید امکانش هم به زمینه بکنید، با توجه به این قید امکانش میشه ضروری. یعنی به ضرورت صفت وجود بالامکان برای این شی ثابت است و محال است که وجود بالامکان برای این ثابت نباشد. یعنی یک ضرورت قیدی است که میاد روی امکان. این جهت را میبریم در طرف محمول و جزء محمول قرار میدیم، اون وقت قضیه یک جهت دیگری پیدا میکرد به نام ضرورت. وقتی قضیه را به این صورت در آوردیم میشه ضروری و در برهان میشه ازش استفاده کرد. این هم یه راه حلی است که بعضی از منطقیین ذکر کردن که توجه به این جهت داشتن. مطلبی که شیخ در اینجا روش تکیه میکنه یه مطلبی است که اشاره دارد به یک بیانی از ارسطو در اینجا و تفسیرهای مختلفی که برای اون بیان ارسطو شده. در کلمات ارسطو هست که قضایا گاهی ضروری هستند و گاهی قضایای ممکنه هستند و قضایایی را هم به نام قضایای مطلقه یاد کرده. در منطق هم قضایای مطلقه داریم. درباره تفسیر این کلام ارسطو بین شراحش اختلافی هست که آیا قضیه مطلقه یعنی مطلق از قید، یعنی خواه قید ضرورت داشته باشه خواه نداشته باشه، یعنی قضایای مطلق مثل این برهان مطلقی که گفتیم، یعنی مطلق البرهان، قضایای مطلق هم یعنی مطلق القضایا، لا به شرط هست از این که قید ضرورت داشته باشه یا نداشته باشه، یا نه قضایای مطلق یعنی اون قضایایی که نه قید ضرورت داره نه قید امکان، یا یعنی مطلق قضایای فعلیه که شامل بعضی از ضروریات هم میشه کما این که شامل بعضی از ممکنات هم میشه. قضایای فعلیه مراد است از قضایای مطلقه. یک تفسیر این است که قضایای مطلقه در مقابل قضایای ضروری است، یعنی قضیه ضروریه را دیگه بهش نمیگه مطلقه. مطلقه یعنی به قید الاطلاق، یعنی قید عرض کنم که ضرورت نباید باشه در قضیه. اگر لحاظ کردیم دیگه قضیه مطلقه نیست. ظاهر کلام هم شاید همین باشه، مخصوصا اگر تقسیم کنیم قضایا را به قضایای ضروری و ممکنه و مطلقه. تقسیم اقتضاش این است که اقسام غیر از هم باشند، بینونت باشه بین اقسام، بلا تقسیم و شیء الا شیء الا نفسه و غیره لازم میاد. پس مقتضای تقسیم این است که ما بگیم مطلقه چیزی است در مقابل ضروریه. اون وقت اگر یک برهانی نتیجهش قضیه مطلقه شد، یعنی قضیه‌ای که غیر ضرورت نداره، این علم مضاعف را افاده نمی‌کنه، فقط ثبوت المحمول للموضوع را میگه. اما اینکه محال است که محمول از موضوع سلب بشه، این دیگه تو قضیه نیست، چون قضیه مطلقه غیر ضرورت نداره. پس باید شرط بکنیم ما در مقدمات برهان که مطلقاً نباشه. بعضی گفتن نه، مطلقه شامل ضروریه هم میشه، منتها دو حیثیت داره. اگر حیثیت ضرورتش را یعنی علم به محال بودن سلب محمول از موضوع را نظر بگیریم میشه ضروریه، اگر اونو توجه بهش نکنیم قضیه مطلقه است. اون وقت ما اول علم پیدا میکنیم به ثبوت المحمول للموضوع علی الاطلاق، بعد علم دیگری پیدا میکنیم به این که سلب این محمولم از موضوع محال است. این منافات نداره؟ ممکنه یک برهانی اقامه کنیم از اول ثبوت المحمول للموضوع را افاده کند علی الاطلاق، بعد یه برهان دیگری مثلا اقامه کنیم که سلب این محمول از موضوع هم محال است و نتیجهش اونی که ما میخوایم به دست بیاد، یقین مضاعف. این دایر مدار این است که ما این مطلق را چجور معنا بکنیم. شیخ به این اشاره ای داره در اینجا که آیا مطلق شامل ضروریه هم میشه یا نمیشه. این مقدمات در ذهنتون باشه که روی کتاب که میخونیم متحیر نمونید که اینا یعنی چی، اشاره به کجاست. و نفصل اولا وجود العلم المکتسب. خب ابتدا شما کتاب برهان را باز کردید، فی البرهان المطلق نفصل اولا وجود العلم المکتسب، جاش اینجا نیست. علم اکتسابی چند جوره؟ این چه کتاب چرفتی به برهان مطلق داره؟ در اول کتابم گفتیم ما علم مکتسب یا تصور یا تصدیق فلان. این ذکر اینجا برای چیه؟ برای توجه به همین مطلبه که هر نوع اکتساب علمی از علم دیگر در به وسیله برهان حاصل نمیشه. بعضی از اکتسابات هست که به وسیله حدود و تعریفات حاصل میشه، اونها ربطی به کتاب برهان نداره. پس اول باید بگیم اکتساب دو جوره، اکتساب در باب تصورات اون به ما ربطی نداره، اکتساب در باب تصدیقات فعل جمله به ما ارتباط داره تا ببینیم شرایطش چیه، چگونه اکتسابی است که به وسیله برهان حاصل میشه. نفصل اولا وجوه العلم المکتسب، تفصیلش چیه؟ فقط یقال علم مکتسب لتصور الواقع بالحدود والمصادرات والاوضاع التي تفتتح بها العلوم. گاهی علم مکتسب به اونچنان علمی گفته می شود که از قبیل تصورات است و این تصور حاصل می شود به سبب حدود، یعنی یک تعریفاتی به شما می دن، از این تعریفات یک تصوری برای شما حاصل می شه. ول مصادرات ول اوضاع، اون تعریفاتی که در اول علوم قرار میدن، میگن خط عبارت از این است، سطح این است، حجم این است، اینا رو میگن مصادرات، گاهی هم بهش میگن اوضاع. وضع در مقابل مبادی تصدیقیه که بهش میگن اصول موضوعه. به خود تصوراتی که وضع میکنن میگن اوضاع، ولی تصدیقاتی که به عنوان مبادی قرار میدن میگن اصول موضوعه. اون تصوری که حاصل می شود به سبب حدود و مصادرات و اوضاعی که در افتتاح علوم، در آغاز علوم قرار داده می شود، اینها رو بهش میگن علم مکتسب، اما به ما ربطی نداره. در مقابلش گاهی علم مکتسب یقال لکل تصدیق حق وقع من قیاس منتجن انکل کذا کذا اولیس کذا. گاهی علم مکتسب به اون تصدیق راستی گفته می شود که حاصل می شود از یک قیاسی که اون قیاس نتیجه می دهد چنین نتیجه ای را که کل کذا کذا، یا کل کذا لیس کذا، یا لیس کل کذا کذا سالبه باشه یا معدولت المحمول باشه. به هر حال اگر یک قیاسی داشتیم که این نتیجه را داد که کل و کذا کذا، کل انسان نیوان و ناطق فرض کنیم، کل و کاتمه متحرک الاصابه، اگر یک قیاسی داشتیم که این نتیجه را داد، این نتیجهی که از این قیاس به دست میاد اینم میگن علم مکتسب. و یقال لما کان اخص من هازا. تا اینجا فهمیدیم که تصدیقات اکتسابی داریم. حالا گاهی به یک اصطلاح خاصی میگیم علم مکتسب، نه به هر تصدیق اکتسابی. گاهی گفته میشود برای چیزی، برای یک تصدیقی که اخص از اینم هست، با اینکه اون تصدیق حق بود، تصدیق راستی بود، مطابق با واقع بود، اما گاهی یه شرطی اضافه میکنیم. اون تصدیقی هم را که با اینکه علم داریم بهش نمیگیم علم مکتسب. اون وقتی میگیم علم مکتسب که یه شرطی دیگری هم داشته باشه. و هو کل تصدیق حق وقع من قیاس، از راه یه قیاسی به دست آمده که اون قیاس این تصدیق را ایجاد میکند، به این که کذا کذا علاوه بر این ایجاد میکند این تصدیق را هم که لا یمکن ان لا یکون کذا. قیاسی است به ما افاده میکنه که محمول ثابت است برای موضوع، و افاده میکند که محال است این محمول برای موضوع ثابت نباشد. به این میگیم علم مکتسب به اصطلاح دیگری. و معلوم ان بین التصدیقین فرقانا، تصدیق به اون اصطلاح عامش با این تصدیق به اصطلاح خاصش با هم فرق داره. لان النتائج المطلقه، نتایج مطلق، اینجا نتایج مطلق و شیخ در مقابل ضروریات به کار میبره. مقدمه را عرض کردم برای این که مطلقه را گاهی در مقابل ضروری به کار میبریم، گاهی شامل ضروری هم میشه. حالا روی این اصطلاح بعدیش هم شیخ اشاره میکنه. نتایج مطلق یعنی اونایی که قید ضرورت ندارد. یعلم انها کذا، در این نتایج مطلق علم به این که محمول برای موضوع ثابت است حاصل میشه، اما لا یکون مع احد تصدیق به انها لا یمکن ان لا تکون کذا. اما علم به این که این محمول محال است از موضوع سلب بشه دیگه درش نیست. قضای مطلق اینا اقتضا نمی کنه. الا اذا اخذ المطلق آمن لضروری الى آخر. اگه این مقدمه را عرض نکرده بودم به احتمال قوی اینجا گیج میموندید که خب گفتیم نتایج مطلق، خب یعنی مطلق دیگه، یعنی قید ضرورت نداره، پس چطور ما مطلق را شامل ضروری هم بگیریم؟ این استثناء معنا نداره. بگیم نتایج مطلق، اما نتایج مطلق یعنی اونایی که شامل ضروری هم میشه، خب دیگه مطلق نیست. این ناظر است علی ظاهر به تفصیلی که برای کلام ارسطو شده که مطلق که گفته، مطلق یعنی مطلق القضیه، مطلق التصدیق که شامل ضروریه هم میشه. الا اذا اخذ المطلق، مگر اینکه وقتی ما میگیم قضیه مطلق است منظورمون چیزی باشد که شامل ضروری مادام از ذات موجوده بشود، که ضروریه ذاتیه باشه. و شامل ضروری مادام الموضوع موجودن علاما وضع به هم بشود. این دومی چیه؟ ضرورت وصفی، یعنی مشروطه عامه. الانسان متحرک الاصابع بالضروره مادام کاتبه، کل انسان متحرک الاصابع بالضروره مادام کاتبه، مادامی که وصف عنوانی باقی باشه، نه مادامی که ذات انسان باقی باشه. اون اولی ضروری ذاتیه بود، یعنی مادامی که ذات موضوع باقی هست. دومی ضرورت وصفی هست، مشروطه عامه، یعنی مادامی که نه تنها ذات موضوع باقی باشه بلکه اون وصفش هم، وصف کتابتش هم باقی باشه، اون وقت به ضرورت متحرک الاصابع خواهد بود. میگیم ضرورت وصفی شامل این هم بشود به علاوه. ولی الموجود غیر ضروری به عهد الوجهین، شامل قضیه وجودیه هم بشه که ضرورت ذاتی و وصفی ندارد. زید القائمون، یا فرض فرمود که الارض مدورتون، این یک قضیه وجودیه است، دلالت نمی کنه که محال از زمین به غیر کروی ممکن باشه، نه حال کروی هست، اگه بیزی هم بود بیزی میشه.
بگیم قضایای مطلقه هم شامل ضروریات ذاتیه و وصفیه بشه و هم شامل غیر ضروری به عهد الوجهین، یعنی ولو ضرورت ذاتی و وصفی هم نباشد اما یه قضیه وجودیه است، قضیه فعلیه است، شامل اون هم میشه. اون وقت بگیم نتایج مطلق شامل اینها هم میشه. ثم علم وجه الضرورت بعد علم وجه الاطلاق، قضیه مطلقه شامل همه اینا میشه. ما به طور اطلاق علم پیدا میکنیم به حتی ضرورت ذاتی، بعد وجه ضرورتش بعد از وجه اطلاقش معلوم میشود. یعنی ابتدا علم پیدا میکنیم به ثبوت المحمول للموضوع،
یا به زبان رایی کنید که این Thank you.
جمله افراد متعددی در واقع متعددان متعدد تقسیم مورد تقسیم شده یا دیگه یا هم رو یاد مالیت منحصر در این افراد است در همه این خود که در این افراد بود در کل مالیت هم در این افراد هم که کل افراد این مالیت در این
یا كل قياس احترام که این نماغ و من احترام ضروری ندارد که قیاس احترام از جا هم نیگه تشکیل بکنید یه توهمی که بعضی از کسانی که در مسجد جاده کلاهی ما داشتن که قیاس احترام از جا هم نیگه تشکیل بکنید در که مطابق کردید که قیاس احترام از دو که تشکیل مصفت و ایمون فصل از یک دو تشکیل و یک هم نیگه
لایی مشتمل بر کلمه ای که اون در واقع علت حد وسیل هست، یعنی لهو مؤلف توش مؤلف هست، مؤلف علت هست، اما لهو مؤلف معلول مؤلف هست. و امکان جزء من ذل مؤلف، این جزء یعنی به حسب بیان نه به حسب واقع خارجی، به لا علت واقعی که با چیزی جزئیتی داره میکنه. از نظر بیان محمول ما اکبر ما که لهو مؤلف یا ذل مؤلف باشد، جزئی از این بیان که المؤلفش باشد علت هست در حد وسط. فقط با ان الحد الاکبر فی الشیء المتیقن الیقین الحقیقی، این مفهوم مطلق است. چیزی که شما بهش یقین پیدا کنید اون یقین حقیقی که گفتیم اون تصدیق مضاعف مطلق است. لا یجوز ان یکون علتا للاوسط، ولی ممکن است عسى ان یکون فیه جزء اون هو علت، ولی توی این محمول میشه یه جزئی باشد که اون علت هست که لحد الاوسط. لا اعتبار الجزء غیر اعتبار الکل، چون جزءش علت هست یه خودش علت لازمش نیست خودش علت باشد، میشه کلش المعلول باشد. از این جزء و کل با جایز نره چون خارجی نیست. فان المؤلف شیء و ذل مؤلف شیء آخر. فان ذل مؤلف هو بعینه محمول علی المؤلف، ذل مؤلف را میشه هم کرد در مؤلف، اما مؤلف فمحال ان یکون محمولا علی المؤلف، پس مؤلف اکثر نیست.
در حقیقت مؤلف معلول هست